اخیر و اظهار نظرهای مقامهای حکومتی و مذهبی نشانه آشکارتر شدن شکافی است بین جناح‌های مختلف حاکمیت در ایران؟
ببینید، فشار از پایین شکاف در بالا رو تشدید میکنه. اما این فشار رو چی ایجاد کرد؟ قدرت افکار عمومی، یعنی صدای بی صدایان، قدرت افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های خارج از کشور، اینها از یک طرف، و قدرت خیابان، یعنی فریادی که در خیابان کشیده شد. این دو تا عنصر فشار از پایین رو اضافه کرد، تشدید کرد و کرترین گوش‌ها رو در حاکمیت وادار به شنیدن کرد. همونطور که شما گفتین، ما صدای اعتراض رو و حالا نقد رو حتی از درون همین مجلس فرمایشی هم میشنویم. در روزهای اول خب اون جناح‌های تندروترشون اومدن گفتن ماجرای اربعین نباید تحت شعاع قرار بگیره، از پلیس دفاع کردن، گفتن گشت ارشاد باید پایدار بمونه، نباید تسلیم جفت‌سازی شد، حمله کرد کیهان به اصلاح طلبا و خاتمی و اینها، یا اومدن وصف کردن این اعتراضات رو به خارجی‌ها و مجاهدین و گروه‌های کردی و این حرفا. ولی حتی در همین مجلس و حکومت یک دست هم صداهای متفاوتی شنیده شد. یعنی تو همین مجلس فرمایشی هم بعضیا گفتن گشت ارشاد همش ضرر بوده، به اصطلاح باید تغییر بکنه، و این نشون میده که تو همین نمایندگان مجلس بس فقط نظارت استصوابی و گذار از نظارت استصوابی و سپردگی به حکومت نیست. چون اینها مالا جدا از این که ممکنه وجدان انسانی فردی داشته باشن، یک سری اتصالات اجتماعی دارن، نیاز به رأی دارن، رأی مردم دارن، بنابراین باید یه مقدار حالا یا بر اساس وجدانشون یا بر اساس مصلحتشون یا تأثیر خانواده هاشون. ببینید، فرزندان اکثر مسئولین با و سردمداران حکومت با والدینشون هم نظر نیستند. من حتی خبر دارم، این رو قبل از این اعتراضات اخیر شنیده بودم، که بسیاری از اعضای یگان ویژه پلیس خودشون ناراضی هن. هم نارضایتی معیشتی دارن، هم نارضایتی اجتماعی دارن، یعنی نمیخوان جلوی مردم هموطن خودشون قرار بگیرن. بنابراین ما شاهد این شکاف هستیم. قالیباف هم، حتی قالیباف فریبکارم میاد میگه که به اصطلاح ما دنبال میکنیم مردم ولی تحت تاثیر قرار نگیرن. کانال‌های ولایی هم در این دو روز یه مدار شروع کردن نصیحت والدین، یه مدار هشدار دادن، یه مدار زمینی چینی کردن برای سرکوب با اطلاعات نادرست. ولی خب از اینا رو کنار هم میذاریم، مثل میمونه که خود این حضرات هم متوجه شدن که اینها توده‌های مردمن، اینها رو نمیشه به صورت افکار و مثلا اشخاص خاص و احزاب سیاسی تحریک کرده باشن. اما در بسته‌ترین حکومت‌ها و سرکوبگرترین حکومت ها هم به اصطلاح فشار از پایین پاسخ خواهد داد.
آقای علی جانی، بسیاری معتقد هستند که روندی که در حال حاضر شاهد اون هستیم و نوع اعتراضات میتونه جامعه رو به اون چیزی که حالا عده‌ای معتقدن فروپاشی نظام نزدیک کنه. چقدر شما با این تحلیل موافق هستید که این اعتراضات اخیر میتونه نتیجه به اون شکل داشته باشه؟
نقطه چین حوادث خوب به اون سمت خواهد رفت. یعنی ما هرچند در حکومت نوعی لجبازی کودک وشانه میبینیم، مثل مستقیما با آمریکا حرف نمیزنن کودکانه، ولی این لجبازی رو میبینیم. برکناری رئیس پلیس امنیت تکذیب شد، در حالی که به قول فاضل هاشمی اینا با مردمشون و زندانیان بدتر از اسرائیل عمل میکنن. ولی ما در این نقطه چین دیدیم که به هر حال وجدان عمومی جامعه ایران، افکار عمومی ایران از صندوق رأی به سمت خیابان آمد و شاید به سمت اعتصاب هم بره. هنوز تناسب و گوا در حدی که به اون نقطه برسیم نیست، ولی نقطشین به اون سمت میره. حالا توپ در زمین حکومته، یا بایست عقب نشینی بکنه و تسلیم بشه، یا در واقع توسط مردم و انقلاب مردمی تغییر خواهد کرد. این تجربه تاریخه و به نظر من جمهوری اسلامی هم تافته جدا بافته از حکومت نیست. امروز هم کردستان چشم و چراغ ایران شده، یه همونطور که در شعارها گفته شد کردستان چشم و چراغ ایران، ولی فریاد کردستان فریادیست که همه مردم ایران دارند.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که با ما گفتگو میکرد. اما خبری هم بود مبنی بر این که مدیر عامل باشگاه سپاهان به ورزشکاران این باشگاه درباره حمایت از مهسا امینی و معترضان هشدار داده و از اونها خواسته که هیچ متن و تصویری در حمایت از خانم امینی یا اعتراض‌های سراسری منتشر نکنند. این صحبت‌هایی بوده که محمد رضا ساکت بیان کرده. پیام یونسیپور که درباره این خبر اطلاعات دقیقی داره، خبرنگار ورزشی با ماست از اتریش. آقای یونسیپور، مایلم اول از سر از جزئیات این خبر بپرسم که به چه صورتی هست و چگونه ابلاغ شده به ورزشکارانی که در باشگاه سپاهان فعالیت میکنن.
قبل از هر چیز من اینو توضیح بدم که طی روزهای گذشته ما، یعنی شخص من، در رسانه ایران وایر بارها این اخبار رو از باشگاه‌ها یا فدراسیون‌های مختلف می‌شنیدیم. ورزشکاران چنین ادعاهایی رو داشتن که فدراسیون‌ها یا به خصوص باشگاه‌هایی که دارن توسط نیروهای سپاه یا نیروهای امنیتی اداره میشن، چنین دستورالعمل‌هایی رو به ورزشکاران و به خصوص بازیکنان فوتبال میدن. اما در این مورد خاص، با توجه به اینکه ابتدای این خبر از طریق یکی از ورزشکاران شناخته شده زن سپاهان به ما رسید و بعد ما شخص بنده از طریق بازیکنان تیم فوتبال سپاهان همین موضوع رو پیگیری کردم و دیدم که تمامی پاسخ‌ها در حقیقت یکی هست و مبنی بر اینکه این دستورالعمل از توی چه کسی و چه زمانی صادر شده، مطمئن شدیم که باشگاه سپاهان، حالا از اینجا میشه در حقیقت پاسخ شما که آقای محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان هم در حکمی محرمانه به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی به سرپرست تمامی تیم‌های ورزشی سپاهان دستور دادن که هر گونه اظهار نظر و گفتگو و مصاحبه در مورد ماجرای مهسا امینی یا اعتراضات و همینطور کمترین و کوچکترین اشاره‌ای در فضای مجازی و صفحات ورزشکاران این باشگاه بلافاصله همراه خواهد شد با فسخ قرارداد و اخراج از تیم و معرفی به نهادهای امنیتی سپاه پاسداران. این موضوع خب به هر حال با توجه به اینکه آقای محمدرضا ساکت خودشون نامشون به صورت اخص در پرونده 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارک سپاهان هم درج شده، بسیار قابل توجه هستش که می توانند ورزشکاران سپاهان رو تهدید بکنند به اینکه اینها رو به یکی از خطرناکترین نهادهای امنیتی ایران هم معرفی میکنن.
آقای یونسیپور، آیا این ابتکار عمل خود آقای ساکت یا مسئله یکی از سوی خود فدراسیون فوتبال ابلاغ شده به آقای ساکت که ابلاغ کنن به بازیکنان باشگاه سپاهان و اینکه به هر حال مسبوق سابقه بوده چون این اتفاقی؟
خیلی سوال خوبی بود. آقای ساکت رو ابتدا ببینیم اصلا از کجا آمد. آقای محمد مایلی کهن یک بار در برنامه 90، برنامه‌ای که خب دیگه پخش نمیشه، توسط عادل فردوسی بود تهیه کنندش بود و مجریش، ادعا کرد که آقای محمد رضا ساکت راننده آقای ترکان بوده، مدیر عامل متوفی 60 یا همون شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در دهه 60 خورشیدی، و آقای مایلی کهن در این برنامه ادعا کرد که یک بسیجی جوان بوده که از رانندگی آقای ترکان به مدارج بالا رسیده. همینطور پرونده‌شون رو که مرور می‌کنیم می‌بینیم که به هر حال بجز اینکه حالا در خدمت سپاه و بسیج بودن، از یاران همیشگی آقای مهدی تاج رئیس کمونی فدراسیون فوتبال هم در پست‌های مختلف بودن. پس به خاطر همین وقتی هم که این مشابه این خبر رو داریم از باشگاه‌های دیگر فوتبال ایران هم می‌شنویم، حالا نه به این میزان دقیق و موثق، به این نتیجه می‌رسیم که این نه تنها فقط کار باشگاه سپاهان نیست، تصمیم شخصی محمدرضا ساکت نیست، که یه دستور عملیه که شاید حتی از فدراسیون فوتبال آمده باشه که توسط یک فرمانده سابق امنیت اطلاعات سپاه پاسداران داره اداره میشه و ریاستش رو بر عهده آقای مهدی تاج هست. و همینطور این که به هر حال آقای ساکت کمی تندروی بیشتری داشتن، اگر بقیه در حد یک تذکر بسنده کردن در باشگاه‌های خودشون، آقای ساکت کمی پا رو فراتر گذاشتن و تهدید به اخراج، فصل قرارداد و معرفی به نهادهای امنیتی کردن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش، و نگاهی به این خبر، مدیر عامل سپاهان به ورزشکاران این باشگاه درباره حمایت از مهسا امینی و معترضان هشدار داد. همراه شما هستیم، اجازه بدید که در ادامه شنونده گفتگویی باشیم که با داریوش داریم. تقریبا کمتر از یک ساعت دیگه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. داریوش و ابی خوانندگان ایرانی فراخوان داده بودند که برن بر اونجا و تجمعی اعتراضی داشته باشن. گفتگویی داشتن با داریوش.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون.
آقای داریوش، شرایط خاصی رو توی ایران الان شاهدش هستیم. شما این شرایط رو چگونه میبینید و میدونید که همه چیز در هم گره خورده؟ این گره خوردگی به نظر شما چه فرایندی رو پیش روی ایران قرار میده؟
من فکر میکنم ملت ما این همبستگی رو دارن حس میکنن، باید یک پارچه با هم دیگه حرکت ها رو انجام بدن، نه متفرده. و این نتیجه هر دفعه سرکوب شدنشون بوده. نتیجه گرفتن که اگر میخواهیم پیروز بشیم باید همبسته باشیم، همزمان در کنار هم باشیم، خارج از فارغ از هر ایدئولوژی و تفکر و هر عقیده‌ای. بهتر ایران رو نجات بدیم، بهتر از این ظلم 43 ساله‌ای که به ما روا داشتن. مردم فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که یک پارچه خیزشی انجام دادن و مطمئنن این رشد کرده و داره بار خواهد داد، چون تاریخ نشون داده موقعی که مردم هم بسته میشن هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون بگیره.
بگو به ایران، بگو به ایران.
شما جز خواننده هایی هستید آقای داریوش که دعوت کردید از ایرانیان که در زمان حالا ورود آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران، تجمعی داشته باشن، اعتراض کنن. فکر میکنید که شرایط امروز یا حضور آقای رئیسی موجب شده که این حالا آنچه که شما ازش نام بردید به عنوان یک همبستگی، نزدیکتر شدن صداها به همدیگر رو پدید بیاره، یا به طور کل این یک فرایند تاریخی بوده که به هر حال در این نقطه به اینجا رسیده؟
ببینید، به این نقطه رسیده شده. ما رشد کردیم، ما مردم این سیستم با دروغ و با تبلیغات و با زور و با تزویر، با بگیر به بندها، ستونهای خودشو از اول ساخت. این ستونها زنگ زده شده و الان داره فرو می‌ریزه و کافیه یک حرکت محکم باهاش انجام بشه، مثل یه دامینو میمونه که تلنگر بخوره، این رژیم فرو میگیره. درسته مسلحه، درسته اسلحه به دسته، درسته زندانی میکنه. این نشان دهنده ترسشه که این رژیم این بلاها رو سر مردمش داره میاره. این نشان دهنده اینه که رژیم در حال عقب نشینی است. مردم قوی تر شدن، مردم آگاه تر شدن و هدف مردم مشخصه.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از
تا 10 سال پیش راجب اصولگرا و اصلاح طلب صحبت میکرده، الان کل رژیم زیر سوال مردم هست. اصلا رژیم رو نمیخوان. اینی که این حرکت رو ماها به عنوان خارج نشین، رسانه ها به عنوان نگهبانان جامعه باید حمایت کنیم، مردم رو حمایت کنیم، مردم رو باید بهشون نیرو بدیم، مردم رو باید امیدوار کنیم. و همیشه متاسفانه در تاریخ ما بهمون حمله شده، تجاوز شده، مغولا، عرض کنم اعراب، انگلیس ها، همه اینا از عدم همبستگی ما استفاده کردن و تونستن ملت رو اسیر کنن، مهار کنن. ولی به مرور تاریخ همیشه نشون داده بالاخره مردم پیروز شدن. و همیشه مثال میزنم، همونطوری که سرزمین ما زمان جنگ ایران و عراق تصرف شد، مردم فارغ از هر عقیده و ایدئولوژی و نمیدونم نژاد و فرقه، صرفا به خاطر نجات ایران با هم شدن و خرمشهر رو پس گرفتن. الان هم همون حالت داره به وجود میاد، میخوان سرزمینشون رو پس بگیرن و ایمان دارم تاریخ نشون داده و این اتفاق خواهد شد.
شما در برابر مسئله‌ای که می‌بینیم در ویدیوها و بارها هم شاهدش بودیم، از جمله مسئله خشونت‌هایی که از طرف نیروهای دولتی به معترضان روا داشته میشه، فکر می‌کنید باید چه رویه‌ای رو شهروندان معترض پیش بگیرن در برابر آنچه که به هر حال خشونت‌های دولتی و سرکوبی که صورت می‌گیره؟
من فکر می‌کنم ما پیاممون باید به این کسانی که نیروی انتظامی هم باید به اونها پیام بدیم، پیام این بدیم که برادر کشی نکنید. این نتیجه این نوع برخورد آخر شکست. شما تاریخ اگر خونده باشید در رژیم قبلی هم همین طور شد. برادر ارتشی چرا ما رو میکشی؟ یه همچین شعاری بود. ما باید از انتظامی ها بخواییم که روی ما اسلحه نکشید، انسان باشید. هیچ انسانی به انسانی نمیدارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند. اینا برای بقای خودشون متاسفانه طوری تعلیم دیدن که فکر میکنن مردم دشمنند، در صورتی که اگر نیک بنگری تاریخ نشون داده هیچ موقع ظلم پایدار نیست و رژیم عقب نشینی خواهد کرد. ولی این جنگ فرسایشیه و هزینه داره، ولی مردم امیدوارم، مردم رو امیدوار کنیم و فعالین سیاسی، رهبران سیاسی با هم دیگه بیعت کنن، با هم دیگه حداقل برای یک هدف مشترک، یک درد مشترک هم بسته بشن، برای روز موعود بتونن با رأی مردم انتخاب بشن. وگرنه هر رژیمی، هر سیستمی بخواد بره تو اون مملکت حکومت کنه، جداگانه بخواد بره حکومت کنه، باز تاریخ تکرار خواهد شد.
اتفاقا نکته جالبی را آقای داریوش اشاره کردید، چون شما خواننده معترضی هستید که همیشه صدای اعتراضی جامعه بودید، یعنی آنچه که جامعه میخواسته، چه در سالهای پیش از انقلاب، چه در سالهای پس از انقلاب، و حتی مثلا در ترانه بسیار زیباتون که سروده ایرج جنتی عطایی وطن، اونجا هم مثلا اشاره میکنید، میگید امروز ما، امروز فریاد، فردای ما، روز بزرگ میاد. به نظر شما این شرایطی که حالا در این ترانه هم میبینیم، وقتی مقایسه میکنید بین آنچه در گذشته بود و امروز، تفاوتهایی رو میبینید و فکر میکنید واقعا امروز میتونیم ازش انتظار بهتری داشته باشیم؟
فکر میکنم مردم ما آگاهتر از گذشته هستن، آگاهتر از نسل گذشته هستن، هوشیارانه‌تر دارن برخورد میکنن. اینا به یک نوع انقلاب جنس دیگه معتقد هستن، نمیخوان هزینه زیاد داده بشه، با اینکه رهبریت نداره، با اینکه اون رهبری که باید باشه داخله ولی از خارج رهبران کنار هم نمیشینند به توافقی برسن، که من همیشه اینو خواهم گفت، من خورده اصلیم از خارج نشیناست، رهبران خارج. ولی معتقدم مردم ما آگاهن، هوشیارن، ولی همش در حال نگرانی و ترسن. ولی اگر این همبستگی قومیت‌های ما، زبان‌های قومیتمون کنار هم باشیم، یک هدف داشته باشیم، بله معتقدم یک رنسانس واقعی در ایران میتونه اتفاق بیفته و جزء کشورهای در آینده جزء کشورهای پیشرفته بشیم، چون حقمونه. ما در منطقه یکی از کشورهای غنی از نظر فرهنگی، از نظر دینش، از نظر ثروت، از نظر دانش نسبت به کشورهای دیگه بالاتری. ما میتونیم، فقط ما رو تفرقه میندازن. ما باید مراقب باشیم، مراقب باشیم بینمون تفرقه نیفته. من از تمام تیمهای سیاسی هم اینو میخوام. الان میرم با نیویورک میرم، میدونم گروه های مختلف، گروه گروه هر یه جا جمع شده اتحاد. این یکی از ناراحتی های منه که ما چرا به این بینش نرسیدیم که قدرت رو بذاریم کنار برای یک هدف مشترک مبارزه کنیم. به چرخانم نظر بانو میان گفتن و خوفتن، میان ماندن و رفتن، میان گفتن و خوفتن، میان ماندن و رفتن.
اعتقاد دارید که این بار زنان نقش پررنگتری دارن با توجه به اتفاقی هم که برای مهسا امینی افتاد؟
100%. به قول بانوی غزل، آینده در دست بانوان ایرانی خواهد بود. بانوان ایرانی خیلی هزینه دادن در این انقلاب، خیلی هزینه دادن و خیلی رشد کردن، خیلی آگاه تر شدن. امیدوارم مردان ما بتونن کنارشون باشن، حمایتشون کنن. بله.
و یک نکته هم که هستش، از لس آنجلس تا تهران الان یک نگاهی هم وجود داره و حتما دیدید که میخوان که همه هنرمندها همراه بشن و انتقادهایی هم به برخی از هنرمندها وارد میشه که چرا وارد این کارزار نمیشن. آیا این رو باید یه انتخاب شخصی بدونیم آقای داریوش، یا باید انتظار داشته باشیم که همه هنرمندها حالا در هر جایگاهی هستن با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی که بهشون حاکم هست وارد این کارزار بشن و به نوعی همراهی کنن؟
ببینید، همه هستن، همه در تواناییشون هستن. هیچ کس، همیشه هنرمندا، اگر هنرمندا خواننده ها رو میفرمایید، هنرمندای بزرگتری هم هستن که فقط خواننده ها هنرمند میشن. نویسنده هست، مجسمه ساز هست، شاعر هست، اینا هم هنرمندن. اینا الان پیامی که ما داریم در چند وقت آینده، همگی دور هم سرودهایی رو، چند تا سرود برای وطنمون خواهیم خوند، سرودهای عاشقانه. ولی به نظر من هر کس مسئول رفتار و گفتار و پندار و گفت کردار خودش. انتظار باید داشت در شرایط سخت. طبیعتا مردم از هنرمنداشون انتظار دارن، مخصوصا هنرمندای خارج. داخل دارن حرکت میکنن، با اینکه تحت فشار هستن دارن عکس العمل نشون میدن. یعنی اون نقطه انفجار رسیده که کنترل دیگه دست رژیم داره در میاد و این جای خوشبختی داره که هرچی صدای هنرمندای داخل بلندتر باشه، این رژیم ساقط شدنش سریع‌تر انجام میشه. هنرمندان نقش کلیدی دارن. من
ای روزگار دل شکن، هر دم مرا سنگی مزن. من سنگ ها در لقمه نان، دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن. من گردن گردن کشان، رسمان به رسمان دیدم. در بندها بس بندیان، انسان به انسان دیدم. از حکمر تا حکمران، حیوان به حیوان دیدم.
شما فهم کنید جمهوری اسلامی خودش حاضر هست که به نوعی مسالمت آمیز از قدرت کنار بره با توجه به حجم اعتراضاتی که هست و با توجه به اینکه به هر حال بخش قابل توجهی از شهروندان شاهد این هستیم که اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی ناکارآمد در اداره ایران؟
اون که مسلمه، بله، ناکارآمد بودنش رو همه میدونن، ولی اینها به هیچ طریقی جایی چون ندارن، به آخرین نفس حتی یک منطقه رو داشته باشن نمیخوان دست بدن. به این صورتی سیستمشون من فکر میکنم به این صورتی که به خاطر اینه دارن ایران رو به حراج گذاشتن، به خاطر اینه که حاکمیت ملیمون رو خشدار کردن، به خاطر اینه که ایرانی نیستن، به خاطر اینه که به نجف میرسن، پولهای هنگفت اونجا سرمایه گذاری میکنن. اینو مردم آشکارا میدونن ولی اسلحه بالا سرشونه، ولی چنان نمانده چنین میتونن
نخواه. و شما به لس آنجلس هم خواهید رفت و در اونجا هم یک تجمعی هست، اونجا هم قراره که شما حضور داشته باشید، یک روز خیلی فعالی رو در این عرصه دارین.
بله، من الان به نیویورک میرم، ساعت 6 صبح میرسم نیویورک، میرم مقر سازمان ملل، چند ساعت اونجا هستم برمیگردم، ساعت 5 بعد از ظهر در تجمع فدرال بیزنگ لس آنجلس خواهم بود.
آقای داریوش، اگر بخوایم در پایان این گفتگو یکی از ترانه هاتون رو تقدیم کنید به شهروندان معترض، کدوم ترانه هست که وصف حال میتونه این روزها و این لحظه هایی باشه که داریم سپریش میکنیم؟
من فکر میکنم شعر ایرج جنتی عطایی، حال که خسته هستش نعره کن ای سر زمین جان سپردن نعره کن، این ترانه میتونه وصف حال باشه. نه از اسماعیل خویی میتونه زیبا باشه، دوباره میسازمت وطن میتونه قشنگ باشه، وطن پرنده پردرخون میتونه، هر کدوم فکر میکنید. و تا چند وقت دیگه هم باز چند کارم ایشارا در اختیار مردم خواهیم حتما برای شما میتونه.
خب کار جدیدم پس اعلام کردید که دارید، میتونید توضیح بدید که ترانه و آهنگ از چه کسی؟
آهنگساز جوانی است به نام معین شیرپور، شعر زیبای ایرج جنتی عطایی، ای سرزمین یادگاه میهن پرپر شدگی، کی قصه سکوت تو میخوایی به آینده بگی. بعد یه قسمتش خیلی جالبه که به فکرم هست، میگه آزی های معرکگی، پاسبون های روزخون، اعدام های دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطی های مسکنت پیرزنای گنگ دوش، حرف بزن میهن من، میهن من حرف بزن، امید پیروزی ملتمون، امید آزادی، و ما باید در کنار مردممون حمایتشون کنیم. خارج نشین ها 8 میلیون خارج نشین داریم، 8 میلیون باید به نظر من همین دیسی کن باید سر تا سر دنیا در محلهایی که معمولا اعتراض میکنن بیان بیرون، معترض باشن به حضور یک شخصی که کارنامه سیاهی داره در تاریخ جمهوری اسلامی.
این همه شب پر پر زدن چلچله هاست، از غزل گریه پرن، خانه هر قصد کجاست، از غزل گریه پرن، خانه هر قصد کجاست. خاک گل مردگی و قهدی و آفت زدگی، وطن ترزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران شب زندان، شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان، شب اقدام رفیقان، گل و نور و صداست.